بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. فرا رسیدن این عید عظیم را به پیشگاه مقام معظم رهبری، مراجع تقلید و همه منتظران ظهور و نزد تبریک و تهنیت عرض میکنیم و از خدای متعال درخواست میکنیم که ایدی این عید بزرگ را تعجیل در ظهور آن حضرت قرار بدهد. خدای شکر میکنیم که معرفت به اسلام و اهل بیت و مخصوصاً معرفت به وجود مقدس ولی عصر ارواحنا فداه را به همه ما ارزانی داشت. و ولایت و محبت این خاندان را در اعماق دل ما ثابت کرد. و تحقیقاً بخشی از این نعمتی که امروز جامعه ما ازش بهره‌مند هست مرهون فداکاری های مردمی است که در راه برقراری نظام اسلامی از بذل جان و مال و آبروی خودشون مضایقه نکردند. و این گرایش عظیمی که امروز در سراسر جهان و در همه اقطار کشور اسلامی خودمون نسبت به اهل بیت و نسبت به این مکان مقدس که انتساب به وجود مقدس ولی عصر داره می‌بینیم از برکات پیروزی این انقلابی است که خدای متعال به برکت عنایت خود آن حضرت و تلاش‌های یاران او نصیب ما فرمود. همینجا جا داره که هم برای روح امام عزیزمون و هم شهدایی که در راه برقراری این نظام تلاش کردن دعا کنیم. همچنین طول عمر و عزت و قدرت و شوکت مقام معظم رهبری را از خدای متعال درخواست کنیم. الحمدلله به برکت معارفی که از اهل بیت به ما رسیدیم و با تلاش های علما و بزرگان و مبلغان و نویسندگان و سخنران ها در اختیار همه ما قرار گرفته، ما نسبت به شخصیت امام زمان عجل الله فرجه الشریف معلومات خیلی خوبی داریم. جا نداره که من در این فرصت کوتاه درباره تاریخ و حضرت و بحث‌های شبه تاریخی به بردازم. بیشترین چیزی که امروز جوان‌های ما بیشتر بهش نیاز دارند تبیین معارف اسلامی که باعث تقویت ایمانشون بشه و در سایه این معارف وظایف خودشون را بهتر بشناسند و عمل کنند. یکی از مفاهیمی که ما از دوران طفولیت با اون مفهوم عنف گرفتیم و از مفاهیم خاص مذهب شیعه تلقی میشه مفهوم انتظار فرج. همه ما این روایت را شنیدیم یا روایاتی که به این مضمون است که افضل عبادت امتی انتظار الفرج، بالاترین عبادت مردم انتظار فرج و مضامین دیگری از این قبیل که همه شما بارها شنیدید و احتیاج به تذکر ندارید. اما به گمان من بسیاری از جوانهای ما یک مفهوم روشنی از انتظار فرج ندارند. یه وقت میگیم انتظار ظهور آن حضرت، خب روشنی آدم میفهمه یعنی چی، اما تکیه کردن روی عنوان فرج، انتظار فرج بالاترین عبادت است. چرا این واژه انتخاب شد؟ چرا این همه راجع به این مفهوم تاکید شد؟ فرج یعنی چی و چگونه باید انتظار فرج داشت و این چه ارتباطی با وجود مقدس امام زمان و وظیفه ما در زمان غیبت داره و چرا این بالاترین عبادت هست؟ این سوالی است که شاید در ذهن بسیاری از جوانهای ما باشه. حالا اظهار بکنند و مطرح بکنند یا به دلایلی از کنارش بگذارن، چون این امر مسلمی است، همینجوری دربسته و سربسته بپذیریم. ولی از اونجا که این دورانی که ما درش زندگی میکنیم دوران تشکیکات و ایجاد شبهات هست، ما نباید هیچ مفهومی را هیچ مطلبی را تمام شده طلب میکنیم و بگیم این دیگه احتیاجی به بحث نداره. البته برای کسانی که چند دهه از عمرشون گذشته و در مکتب اهل بیت پرورش پیدا کردن و انواع معارف اسلامی بهره‌مند شدن، شاید این مطالب برایشون تکراری یا زائد تلقی بشه. اما ما با نسلی مواجه هستیم که در معرض آسیب‌های فراوان هست و اگر اونها این معارف را نیاموزند و درست باور نکنند و در نتونند اثبات بکنند، آینده اسلام و نظام اسلامی در خطر خواهد بود، چون سالمندان دیر یا زود از این عالم خواهند رفت. تعارف بر نمی داریم. این جوان ها هستن که جای ما را خواهند گرفت، اونها هستن که باید از باورها و ارزشهای اسلام دفاع کنند. وقتی تعلیمات عمیقی در این باره ندیده باشند، مفاهیم روشنی نداشته باشند، دلایل روشنی برای اثبات آنها نداشته باشند، با ادنا تشکیکی با ایجاد شبهه‌ای ایمانشون را از دست میدن، مبتلا به شک میشن، شکن که آمد دیگه ایمان باقی نمید. این است که با اجازه شما یه مقداری درباره این مفهوم صحبت بکنیم. ولی ناچارم برای اینکه این مفهوم روشن بشه ما منظومه فکری خودمون را درباره امامت و امامت ولیعصر ارواح نافذه و غیبت و ظهور آن حضرت مروری بکنیم. چون چیزهای پراکنده‌ای که میشنویم گاهی جدا جدا مطمئنم هستیم این مطلبها درست است و اینا، اما ارتباط بین اینها برقرار کردن و اینها را به صورت یک منظومه، به صورت یک سیستم ملاحظه کردن، یک تلاش مضاعفی میخواد. اصلا امام برای چی اومدیم؟ چرا امام 12 تاست؟ چرا 11 تاشون حیات داشتن پشت سر هم، یکشون غایب شد؟ این یکی هم چرا مثل اونها در میان مردم نبود؟ بعد از اینکه غایب شد او چه ارتباطی با ما داریم؟ ما چگونه ارتباطی با او میتونیم برقرار بکنیم؟ وظیفه ما در این زمان چیه، اون وقت نوبت میرسه به اینجا که بگیم ما در این زمان باید انتظار فرج داشته باشیم. وقت اگر بخوایم بفهمیم که انتظار فرج یعنی چی و در این زمان ما چه وظیفه‌ای داریم، باید به هدف امامت و هدف ظهور آن حضرت توجه کنیم که او اصلا خدا امام قرار داد برای چی و چرا امام غایب قرار داد و چرا بعد از زمانی ظهور خواهد کرد و هدف او از اون ظهور چیه. البته همه اینا جوابهای فی الجمله مجملی در ذهن ما داره و من معذرت میخوام از کسانی که سالها در مکتب اهل بیت پرورش پیدا کردن و جواب همه اینا هم رو تفصیلا میدونن، اما من علاقه دارم که در همه زمینه ها اونجایی که توانم هست مخاطب را جوان ها قرار بدن و فرض کنم که اونها در این معارف قدم راسخی ندارن و در معرض شبهات قرار دارن. اصل فلسفه امامت برای این است که خدای متعال بعد از فرستادن پیغمبر اسلام که پیغمبر خاتم بود و بعد از او پیامبری نخواهد آمد، از فرط لطف و کرمش برای اینکه بهره مردم در سالیان دراز و قرون متوالی به کمال برسه، کسانی را به عنوان وصی و جانشین پیغمبر قرار داد که همه چیزشون مثل پیغمبر است، منهای دریافت وحی نبوت و رسالت، و اونها بتونن همون هدف پیغمبر را تکمیل کنن. به همین دلیل هم هست که در آیه ولایت در روز غدیر این تعبیر به کار رفت: الیوم اکملت لکم. اگه مسئله امامت نبود دین کمال نمی‌رسید. فلسفه اصلی امامت به کمال رساندن دین. خب در اراده الهی، در علم الهی گذشته بود که برای به کمال رساندن دین 12 معصوم ضرورت دارید و دستگاه تکوین را خدا آنچنان منظم فرموده بود، چون شرایط کسی که به چنین مقام عظمتی برسه یه شرایط تکوینی میخواد. اینجوری نیست که یهو خدا یه نفر را مسئولیت بهش بده که تو پیغمبر باشی یا امام باشی. یه شرایط تکوینی میخواد از نظر طیب ولادت، از نظر عوامل ارثی، از شرایطی در بدنی و روحی داشته باشه که صلاحیت درک وحی یا درک علم نبوت رو داشته باشه. کار هرکسی نیست. خدای متعال در نسل حضرت زهرا سلام الله علیها چنین استعدادی را قرار داد که 9 نفر از فرزندان اون حضرت چنین استعدادی را داشته باشند که به مقام امامت نائل بشن، یعنی مقامی مثل مقام پیغمبر بدون درک وحی نبوت. چون اراده الهی بر این قرار گرفته بود که پیغمبر اسلام خاتم الانبیا باشید، بعد از او پیغمبری نه. ما شیعیان به حمد الله واقف هستیم که ائمه معصومین سلام الله علیه و اجمعین از امیرالمؤمنین گرفته تا امام 11 در طول 2 قرن چه خون دلهایی خوردن و چه تلاشهایی کردن تا اینکه بتونن معارف حقه اسلام را فراگیر کنن و معارف اسلام را از دست برد راه زنان حفظ کنن، حقایق اسلام را به نسل‌های آینده در اقطار مختلف کشورهای اسلامی برسانن. تدبیرهای زیادی شده که خیلی هاش هنوز ما درست تحلیل نکردیم که چه چاره های اندیشیده بودن که معارف اسلامی در اقصی بلاد عالم منتشر بشه. این پخش شدن امامزاده ها در شهرهای مختلف، هر کدام در یک کوی و برزنی در یک کوهستانی، اینها بی برنامه نبوده و بی هدف هم نبوده. هر حال با تدبیرهایی که اندیشیدند و زحماتی که کشیدند، کاری کردند که معارف حق اسلام که در مکتب تشیع متبلور است به همه بلاد تا اونجا که ممکن است برسد. این کار انجام گرفت، ولی هدف دیگری که برقراری یک نظام حکومتی عادلانه به دست امام معصوم باشد، این مشروط بود به پذیرش مردم. تا اونجا که مربوط بود به وظایف خود ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین، اونها با تمام تلاششون و در مواردی با اهداء خونهای پاک خودشون و عزیزانشون این وظیفه را انجام دادن و معارف اسلام را منتشر کردن. اما برقراری یک نظام حکومتی اسلام، این تنها وظیفه شخص امام نبود، یه شرایط اجتماعی و پذیرش مردمی میخواد. امام یک نفره، اگر بخواد یک ملت چند صد میلیونی را اداره بکنه به قدرت تنهایی خودش که نمیشه، مگر یه قدرت غیبی اعجازآمیز باشه که سنت الهی در هدایت مردم بر اعمال چنین اعجازهایی در مقام عمل ده. هر وقت مردم آمادگی پیدا کردند که حکومت امام معصوم را بپذیرند، او هم وظیفش این است که این وظیفه را عهده‌دار بشه و در مقام تصدی بر بیاد. اون خطبه معروف امیر المؤمنین صلوات الله علیه را که همه شنیده اید که لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر لالقیت و حبلها علا غاربها تا آخر. فرماید این که من متصدی حکومت شدم به خاطر این است که وقتی مردم حاضر شدند و حجت با وجود ناصر و یاور بر من تمام شد، همه مردم هجوم آوردند و من بیعت کردند، من دیگه حجتی نداشتم که از قبول امامت سرباز بزنم. لولا حضور الحاضر، حاضرین حاضر شدند پیش من. بیعتی که با امیرالمؤمنین شد در طول تاریخ اسلام بی‌نظیر بود. خود حضرت می‌فرماید نزدیک بود حسنین زیر دست و بالش بشن. اینطور مردم حاضر شدند با او بیعت کنند و قیام الحجت به وجود ناصر. وقتی من ناصر داشتم دیگه حجت بر من تمامه، نمیتونم خودداری کنم. و ما اخذ الله علی العلماء ان لا يقاروا على كذبه ظالم وصغر مظلوم. این وظیفه عالمان است، در درجه اول عالمان اهل بیت حضرات ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین، که در مقابل ظلم ستمگران آرام نگیرند. پس برای اینکه حق مظلومان گرفته بشه به وسیله کمکی که مردم میکنند به من، بر من واجب شد دین امر قیام کنم. البته همه می‌دونیم که این نصرت و یاری که مردم کردن و این حمایتی که از امیرالمومنین کردن چقدر دوام داشت. بالاخره 4 ماه 4 سال و 9 ماه به جنگ ها گذشت، نوبت به سایر ائمه رسید که همین اندازه بیعتی که با امیرالمومنین کردن با سایر نکردن. ما مسلمان ها نکردیم. چرا بماند جای خود بحثش حالا نیست. البته جا داره که ما دقیقا فکر کنیم آیا اگه ما جای اونها بودیم، جای مرد و اصحاب امام حسن، امام سجاد، امام باقر و صادق، آیا ما بیعت می کردیم با اونها آنچنان که باید با علی بیعت کنند، یا ما هم به همون دردها مبتلا هستیم، توجه نداریم خودمون. این جای تأمل داره. یعنی حالا بحثش رو مطرح نمی کنه، هر کسی خودش کلاه خودش رو قاضی کنه. بالاخره 11 تا امام یکی پس از دیگری که هر کدام وجودشون به همه عالم می ارزید، عالم میارزه چیه؟ یه تار موشون به همه عالم. خدای متعال چنین گوهرهای گرانبهایی رو در اختیار مردم قرار داد برای اینکه سعادت دنیا و آخرت مردم را تضمین کنند، ولی قدر ندانند. گفتن دلمون میخواد خودمون انتخاب کنیم. میخوام حکومتمون دموکراتیک باشی. نمیخوام خدا برامون نصب کنیم. بالاخره انتخاب مردم همین بود که ملاحظه فرمود. و سرانجام به اینجا رسیده که من و شما امروز داریم زندگی میکنیم و هر اندازه به معارف اهل بیت بیشتر نزدیک میشیم، بهتر میتونیم از برکات این خانواده استفاده کنیم و هر قدر خدای نکرده دور بشیم، باز اون محرومیت ها افزایش خواهد. نوبت رسید به امام دوازدهم. اگر امام دوازدهم هم مثل سایر ائمه در میان مردم حضور پیدا میکن، همون سرنوشتی را داشت که پدرانش داشتن. زمان تفاوتی نکرده بود و شاید بدتر. این بود که خدای متعال باز از باب رحمت واسعش وجود او را ذخیره کرد برای روزگاری که مردم صلاحیت امامت او را پیدا کرد. و این پیشبینی شده بود که بالاخره مردم بر اثر سختی هایی که می کشند در طول قرنها به هر دری می زنند، دنبال هر صدایی راه می افتند، ولی بالاخره همه جا سرشون به سنگ می خورند، از همه راهی ناامید می شند. اون وقت هست که دیگه آمادگی پیدا می کنند تا اینکه نداء داعی الهی را پاسخ بگن و حکومت او را بپذیرند. اون وقت است که حضرت تشریف خواهد آورد. اما چه خود این رازیست که هیچگاه افشا نشده و نخواهد شد. اون هم حکمتهایی داره که به هر حال همه شما کمابیش آشنا هستید. یک از تاریخ معینی بود مردم اون احتمالی که باید برای فعالیت خودشون، فعالیت اختیاری خودشون انجام بدن و در خودشون چنین آمادگی را ایجاد بکنن انجام نمیدادن. میگفتن در اون زمان که بناس بشه دیگه خودش کارها درست میشه. همینطور که کم و بیش بعضی از تنبلهای ما همین حرفا را میزنن، میگن آقا خودش میاد درست میکنه کارها، از ما کاری بر نمیاد. اگر تاریخ معینی بود به طریق اولا هم این حرفا رو میزده. ولی اراده الهی بر این بود که مردم با اختیار و انتخاب خودشون راه صحیح را شناسایی کنند و بپیمایند و هر کسی به اندازه توانش قدمی در این راه برداره تا به برکاتش نائل بشه. به هر حال با توجه به این فلسفه وجود امامت و غیبت امام، ما باید بدونیم که فرج یعنی چی و چه کار بکنیم تا از این فرج بیشتر بهره‌مند بشیم. فرج گشایشی است که بعد از تنگنا حاصل میشه. وقتی آدم در زندگی فردیش گاهی در یک شرایط خاص قرار میگیره، در یک تنگنایی که احساس میکنه درها به روی او بسته شده، راه مفردی فراری، راه نجاتی نداریم، اگر یک روزنه ای باز بشه و آدم بتونه از اون مخمس نجات پیدا کنه، اون میشه فرج. فرج یعنی گشایش. همه ما کمابیش در زندگیمون چنین چیزهای اتفاق افتاده، گاهی شرایط سختی اونچنان وسائل غم‌انگیز و گرفتار کننده اطراف ما رو گرفته، راه نجاتی برای خودمون نمیدیدیم، ولی خدای متعال یک راهی باز کرده و فرجی رسونده. این گرفتاری ها گاهی گرفتاری های شخصی است. برای هر کسی در هر زمانی پیش میاد، حتی در زمان حضور امام هم چنین گرفتاری هایی برای اشخاص پیش میاد و میتونن انتظار فرج داشته باشن. این انتظار فرج یعنی امید به رفع گرفتاری ها و امید به رحمت الهی که بزرگترین عامل در سازندگی و حرکت و فعالیت و نشاط انسان. اگر انسان در زندگیش امیدی نداشته باشه به نتیجه مطلوبی، تلاشی نخواهد کرد. آدم افسرده ناامید از همه چیز یه گوشه‌ای میشینه و دست و دست هم میذاره و زانوی غم بغل میگیره، هیچ کاری اینطور انجام میده. اگر روزنه امیدی به دلش باز بشه، اون وقت است که حرکتی درش پدید میاد، دنبال میکنه بلکه به نتیجه ای برسه. پس اصل این که انسان باید امیدوار باشه، امید به فرج داشته باشه، یعنی امید به گشایش بعد از شدت و سختی و واقع شدن در تنگناها، این لازمه ایمانه. ولذام یأس من روح الله، یأس من رحمت الله، از گناهان کبیره که در آیات و روایات اشاره شده. یکی از بزرگترین گناهان این است که آدم از رحمت خدا ناامید بشه، بگه دیگه کار گذشته فایده نداره. این از بدترین گناهانه. طبعا در مقابلش داشتن امید به خدا از بهترین عبادت ها خواهد بود، نقطه مقابلش دیگه. اما این فرج شخصی که البته باز هم به وسیله امام برای یک انسان حاصل میشه، این نتیجه توسلاتی است که چه در زمان ظهور امام، در زمان وجود حضور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم هم میسر بود. کسانی برای گرفتاری های شخصیشون، اما از مادی یا معنوی، گرفتاری های معنوی هم گرفتاری های سختی، خدا نکنه کسی مبتلا بشه به شکهایی که آدم را احاطه می کنه و راه ایمان و نور ایمان را از انسان می گیره. بسیار بلاهای سخت. به هر حال در مقابل تنگناهای مادی و معنوی، یکی از راه بهترین راه ها برای نجات توسل به وجود مقدس پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین است که خودش یک باب مفصلی است. حالا نمی‌تونیم واردش بشیم. مسئله توسل، توسل در حقیقت دعایی است که پشتوانه مضاعف دارد.